أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: إن حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة، وإن حقيقة الشقاء أن يختم للمرء عمله بالشقاء. روز چهارشنبه معمولاً بحثمون اختصاص پیدا می کند به یک بحث اخلاقی و در ادامه اون یک بحث تفسیری. روایتی انتخاب شده از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام که این روایت می تونه مسیر زندگی ما را و شرایطی که ما به اون نیاز داریم هم در دنیا و هم در آخرت تضمین کنه و راهنمایی کنه. ترجمه کلام نورانی امیرالمؤمنین این هست که حقیقت سعادت و خوشوقتی برای انسان این است که عمل او با سعادت پایان بپذیرد، و حقیقت شقاوت و بدبختی برای یک انسان آن است که عمل او با شقاوت و بدبختی پایان پذیرد. یعنی به تعبیر روشن‌تر، ملاک سعادت و ملاک شقاوت پایان کار عمل انسان است. این نکته است که در فرمایشات حضرت وجود داره، و به تعبیر روشن‌تر عاقبت به خیری که زیاد در روایات سفارش شده که هم برای خودتون و هم برای دیگران دعا کنید برای عاقبت به خیری، و اینکه عاقبت به شر نشوید، یعنی پایان کار شما به شر و بدی نینجامد، این نکته بسیار مهمی است. منتها ببینیم مقصود از این که پایان عمل انسان ختم به خیر بشود یا پایان عمل انسان به شقاوت و بدبختی بینجامد چیست. یک معنا برای این جمله نورانی مولا این است که انسان‌ها در زندگی حالت‌های مختلفی دارند. بعضی در زندگی از اول خوب عمل کردند، در مقابل اوامر و نواهی پروردگار عالم تسلیم بودند، هر جا امری بوده اطاعت کردند، و هر جا نهی بوده خود را از انجام اون باز داشتند. یعنی آغاز و پایان عمرشون این شکلی است. و بعضی از افراد این گونه هستند که از زمانی که مکلف به تکلیف شدند در مسیر بدی و شقاوت قدم گذاشتند، و این مسیر را تا پایان و پایان عمر ادامه دادند، بدبخت زندگی کردند و با حالت بدبختی هم از دنیا رفتند. وضعیت این دو دسته کاملا روشنه، یعنی مسیر زندگیشون مسیر یک نواخت بوده، البته گاهی یک نواخت هم نبوده، مراحل اولیه خوب بودن و بعد خوبتر شدن، یا مراحل اولیه زندگیشون بد بوده و در پایان راه بدتر شدن. اما دو دسته دیگری وجود دارند که این دو دسته وضعیتشون از این دو دسته‌ای که برشمردیم متفاوته. یک، انسان‌هایی در آغاز زندگیشون، در بخش قابل توجهی از زندگیشون، در مسیر راستی و درستی و صداقت و امانتداری و کارهای نیک سپری شده، اما هرچه به بخش پایانی زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم اینها یک دفعه تغییر جهت دادن و فرجام کارشون دیگه اون فرجام مناسب نیست. گویا از آغاز زندگیشون انسان خوبی نبودن، همه خوبی ها پشت سر گذاشتن، با خوبی ها پشت کردن و پایان راهشون جز بدبختی و شقاوت نیست. دسته چهارم دقیقا برخلاف دسته سومن، آدمایی هستند که تو زندگی در مراحل متعددی جز بدی، جز رفتار ناپسند، جز شرارت، جز شقاوت، انسان چیزی دیگری در کارنامه اینها نمی‌بیند. اینها یک دفعه متحول می‌شوند و در سایه این تحول اساساً صفحه زندگیشون تغییر پیدا می‌کند و حالتی پیدا می‌کنند که فرجام زندگیشون سعادت و خوشبختی است. شاید این کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره به این دو دسته دارد، یعنی این دو دسته اخیر که گاهی انسان فرجام کارش و فرجام عملش فرجام بدبختی است و گاهی فرجام کار و فرجام عملش خوشبختی است. ما در تاریخ نمونهای فرامانی داریم، هم کسانی را داریم که در برهه‌ای از تاریخ زندگیشون در صدر اسلام در کنار رسول گرامی اسلام بودن، در رکاب اون حضرت شمشیر زدن، گرد و غبار را از چهره زیبای نبی اکرم زدودند، اما به بخش پایانی عمرشون که نگاه میکنیم میبینیم در باطلاقی گرفتار شدن و در مقابل اولیای الهی ایستادند و در نتیجه کارنامه خوبشون را به کارنامه مردودی تبدیل کردند. و همچنین در تاریخ چهره‌هایی را سراغ داریم که در بخش نسبتاً قابل توجهی از مسیر زندگیشون مسیری بوده که رفقای اونها، دوستان اونها، نزدیکان اونها، رفتار اونها هیچ رفتاری متناسب با شأن کرامت انسانی نبوده، اما با یک جرقه‌ای که در دل اونها ایجاد شده مسیر زندگیشون را تغییر دادن و از اولیا الهی شدن و حتی به جایی رسیدن که مردم برای برآورده شدن خواسته ها و حاجت هاشون اونها را بین خودشون و خدا واسطه قرار میدن. خب اینی که حضرت می‌فرماید این حقیقت السعاده ان یختم للمر عمله به سعاده، خب این مربوط به کسانی است که شامل هر چهار دسته میتوان، یعنی چهار دسته نه، شامل هم دسته اول میشود و هم شامل دسته کسانی که اول بد بودن و بعد خوب شدن میشود. یعنی کسانی که اول خوب بودن و تا پایان راه خوب بودن، این میشود بهش گفت که یختم عمله به ساده. بد بودن و بعد تغییر مسیر دادن و خوب شدن، این هم میشود گفت یختم عمله به ساده. و جمله دوم حضرت که میفرماید این حقیقت الشقاء ان یختم للمرء عمله به شقاء، هم شامل دسته دوم میشود که از اول بد بودن، مسیر بدی در زندگی انتخاب کردن و این مسیر بد را تا آخر ادامه دادن و روزی که از این دنیا رخت بربستن با همون حالت شقاوت و بدبختی بوده و هم می شود شامل اون دسته از افرادی بشود که اینها در آغاز زندگیشون خوب بودن، انسانهای ارزشمندی بودن، جزء پاکان و صالحان بودن، ولی یک دفعه چرخشی در زندگیشون ایجاد شده و پایان و فرجام عملشون گناه و افتادن در وادی معصیت بوده. بنابراین باید توجه کنیم، باید دقت کنیم که جزء افرادی باشیم اولا که هم خوب زندگی کنیم و هم پایان کارمون خوب باشد، و یا اگر جزء این دسته نبودیم اقلا جزء افرادی باشیم که اگر در برهه از زندگیمون بد بوده ایم، مسیر نادرستی را برای خودمون انتخاب کرده ایم، در پایان با توبه، با انابه، با توجه به ذات کبریایی حق تعالی جزء اولیای الهی و بندگان خدا بشویم. این یک تفسیر برای روایت نورانی امیرالمومنین. در بعضی از روایات مسئله را به شکل دیگری معنا کردن که البته خیلی منافاتی با سخن ما ندارد، منتها دایرش ممکنه کمی متفاوت باشه. گفتند در بعضی از روایات، اینطور آمده که حقیقت شقاوت این است که آخرین عملی که انسان ازش سر میزند اون عمل گناه باشه. آخرین عمل، یعنی مثالی که ما زدیم راجع به تفسیر اول، الزاماً نگفتیم آخرین عمل خوب باشد یا بد، ولی بعضی از روایات این که میگن یختم و للمرء عمله به سعاده، یا یختم و عرشبت که للمرء عمله به شقا، میگه خدای متعال به آخرین عملی که از انسان سر میزند اونو نگاه میکنه. اگر اون عمل عمل خیره میگن این فرد عاقبت به خیر شد، و اگر این عمل گناه و معصیته میگن این فرد عاقبت به شر شد. این هم تفسیر دیگری است. ولذا بعضی مثال جالبی زدن، گفتن نظیر این میماند که انسان نامه‌ای به دستش میرسه و سعی میکنه کل محتوای نامه را نبیند، اون بخش پایانی نامه را نگاه میکند. مثلا اگر کسی نامه‌ای برای کسی نوشته، میگه جان کلام را در اون دو سه سطر آخر و دو سه جمله آخر باید مشاهده کنیم. اینا ممکنه همه مقدمه باشد، اون بخش پایانی را که نگاه میکنه به منظور طرف پی میبره، به مقصود طرف پی میبره. خدای متعال این کارنامه 60 ساله انسان، 70 ساله انسان، اینها را همش ملاحظه نمی کند. طبق این تفسیر دوم اون آخرین عملی که از فرد سر زده اون را نگاه می کنه که اگر عمل خوب و خوب باشه این انسان می شود عاقبت به خیر، و اگر اون عمل بد باشه این انسان می شود عاقبت به شر. این هم نکته ای است که در رابطه با این روایت خدمت عزیزان عرض کردیم. اما بپردازیم به بحث تفسیریمون در ادامه این بحثایی که تا کنون ما داشتیم. من اول آیه را، چون یه هفتهی لااقل فاصله شده، آیه را بار دیگر مرور کنیم تا ببینیم که در کجای سخن باید بحث را دنبال کنیم. آیه این بود که و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله، تا رسیدیم به این جمله و بالوالدین احسانا. نکته ای که ما مطرح کردیم تا الان به چند نکته کلیدی در رابطه با این آیه اشاره کردیم و مطرح کردیم. نکته ششمی که امروز به اون اشاره میکنیم و به اون میپردازیم راجع به مسئله و بالوالدین احسان است. یکی از موضوعاتی که در به اصطلاح شمار میثاق با بنی اسرائیل خدای متعال قرار داده بود احسان به والدین بود، یعنی پیمانی که پیمان وثیقی که خدای متعال با بنی اسرائیل بسته بود این بود که بنی اسرائیل علاوه بر عبودیت و بندگی پروردگار عالم یکی از اقداماتی که باید انجام بدهند مسئله احسان به پدر و مادر است. تفاوتی که بین کلمه والد و اب وجود دارد، چون ما گاهی نسبت به پدر کلمه اب به کار میبریم، گاهی نسبت به پدر کلمه والد به کار میبریم. والد در جایی به کار برده میشود، یعنی به پدری اطلاق میشود، به فردی اطلاق میشود که انسان از اون متولد میشود. نوع ماها عرض شود که به اصطلاح از پدری متولد شده ایم، از مادری متولد شده ایم که طبعا به پدر والد گفته می شود و به مادر والده گفته می شود. یعنی منشأ پیدایش ما و وجود ما از ناحیه این پدر و این مادر هست. والد این معنا را دارد، فردی که انسان از اون متولد می شود. اما کلمه اب علاوه بر همین معنا، علاوه بر معنای والد که مطرح کردیم که انسان از او متولد می شود و واژه اب در اونجا به کار برده می شود، به دیگرانی که حق و نقش پدری برگردن انسان دارن نیز اطلاق می شود. میگن فلان کس به منزله پدر ما محسوب می شود، اب ما محسوب می شود. این دیگه دایره اب محدود به این نیست که انسان از او متولد شده، بلکه هر کسی که به اصطلاح در پیشرفت انسان، رشد انسان، کمال انسان نقش‌آفرین بوده میگن این آقا در حق من پدری کرده است. اینجا دیگه واژه والد عرب به کار نمیبرد، واژه اب در اینجا به کار برده میشود. بنابراین مثلا پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ، اجداد آدمی، آدم بلا واسطه از اینها متولد نشده، ولی اینا کلمه اب در رابطه با اینها به کار برده می شود. یا به معلم انسان، مثال روشنش همون معلمه، به معلم انسان اطلاق کلمه اب می شود. یا اگر کسی در فقر و نداری بوده، کسی دست او را گرفته، مثلا فرزندی بوده که امکان رفتن به مدرسه و تحصیل و به اصطلاح دانش اندوختن نداشته، اما کسی آمده کمک کرده به او و در مسیر رشد او سهیم بوده، به این هم اطلاق اب می شود. میگن این آدم در حق من پدری کرده است. و این تفاوت بین کلمه والد و کلمه اب هست که مطرح کردیم. البته عرض کردیم نسبت به مادر کلمه عرض شود خدمتون والده گفته می شود. شاید هم در رابطه با عرض شود خدمتون این که کسی که مثلا زنی که انسان از او متولد نشده ولی نقشی در زندگی انسان دارد، شاید اونجا هم تعبیر بکنن که این در حق من مادری کرده است، نظیر همونطور که میگن در حق اون فرد پدری کرده است. حالا چرا والدین به کار رفته در این حال که به پدر والد گفته می شود و به مادر والده گفته می شود، ولی قرآن می فرماید و بالوالدین احسانا؟ اینجا در باب ادب عربی میگن از باب تقلیبه، یعنی یکی را غلبه داده این بر دیگری. مثلا گاهی از اوقات میگیم شمسان قمران، شمس و قمر تثنیهش می شود شمسان، یا شمس و قمر تثنیهش می شود عرض شود که قمران. گاهی از اوقات این شکلی هست، موقعی که تثنیه می بندن یکی را بر دیگری غلبه می دن و در حقیقت تثنیه را با یکی از این دو کلمه به اصطلاح تشکیل می دن. در اینجا هم والد داریم هم والده، ولی در تثنیه بستن والدین، والدان و امثال ذالک مطرح می شن. این نکته اول. نکته دومی که در آیه به کار رفته کلمه احسان در اینجا به کار رفته و بالوالدین احسان ها. احسان در قرآن به دو صورت به کار رفته، گاهی بدون حرف جر و گاهی همراه با حرف جر، یعنی گاهی با حرف جر متعدی شده و گاهی بدون حرف جر. در صورت اول که بدون حرف جر باشه به معنای از پس کاری به خوبی برآمدن هست، به طرف میگن محسن، یعنی آدمی که از عهده کاری به خوبی برمیاد. در این معنا کسی است که کاری را خوب و پسندیده و به جا انجام میدهد، اینو بهش میگن محسن. اگر کلمه احسان، کلمه محسن بدون حرف جر به کار رفت، یعنی کار بایسته و شایسته ای را انجام داده. در این آیه خداوند از بنی اسرائیل و در واقع از تمام انسان‌ها پیمان می‌گیرد که با پدر و مادر خیش رفتاری پسندیده داشته باشند، یعنی یه حالت این شکلی مطرح می‌کنه. اما گاهی از اوقات فرض دوم به حرف جر متعدی می شود و با حرف جر ممکنه استعمال بشود، که خود این حرف جر هم گاهی حرف جر ما الاست و گاهی از اوقات حرف جر ما به هست، با هست. اگر با الا متعدی شد، معناش این است که این شخص محسن محبت و نیکوکاری می کند، اما تمام خواسته های اون شخص را انجام نمی دهد. ممکنه راهنمایی بکنه، ممکنه مشاوره بدهد به طرف و قصدش هم قصد احسانه، ولی تمام کار را انجام نمیدهد. اما اگر به با متعدد شد همین کلمه احسان و این ماده بدین معناست که شخص محسن اون نیکوکاری و اون کار ارزشمند را در حق اون فرد به تمام و کمال انجام میدهد و به تعبیری الاکرامو بالاتمام هست. مثالی که من میتونم بزنم برای تفاوت بین اونجایی که با الا متعدی میشود و با اونجایی که با متعدی میشود، در عرف خود ما اینطوریست. در مورد اول که با الا متعدی میشود، هر شود که انسان از کسی آب خنک مطالبه میکند. خب این دو شکل میتونه این آب خنک را به دست این فرد برساند. یعنی یک اینه که ظرف آب خنکی را از یخچال بیرون میاره و میاره میده به دست طرف، و گاهی از اوقات نه، آدرس آب خنک را به او میدهند و به تعبیر روشن‌تر به تمام و کمال خواسته او را برآورده نمی کند. یعنی لازم داره که این آقا خودش حرکت کنه، بره به سمت یخچال یا برود به جایی که آب خنک وجود داره، یخ دارن و آب سرکن دارن و امثال ذلک. در مورد دوم، آب خنک را به دست طرف می دهد. اگر آمد آب خنک را به دست طرف داد، این شخص آمده اون احسان را در حق او کامل کرده و اینجا همون جاییست که با متعدی می شود و بدون واسطه هم انجام می گیره. شخص میاد خودش این کار را انجام می دهد و کلمه با هم اساساً به معنای تلازم و پیوستگی است، یعنی یک نوع حالت تلازم و پیوستگی است. در قرآن هم هرگاه بحث احسان به والدین مطرح می شود، فعل احسان همراه با حرف ب به کار می رود و بالوالدین احسانا، یعنی یک نوع ارتباط تنگاتنگ و نزدیک. اگر پدر کمکی خواست، اینطور نیست که فقط به صرف آدرس دادن بسنده کند، یعنی به تعبیری با برای الساق، یعنی رابطه نزدیک و تنگاتنگ. و چنین احسانی نسبت به پدر و مادر حالت متصل بودن، حالت مستمر بودن، حالت رعایت نوع نیازشون هست. و خدای متعال در اینجا به این نکته ظریف اشاره می کند: الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانن، یعنی عبودیت و بندگی خداوند با احسان به والدین یک نوع پیوستگی و تلازم دارد. حالا حکمتشو انشالله یا در این جلسه یا در جلسات دیگر مطرح می کنیم که چرا خدای متعال بحث بندگی خودش را در کنار احسان و نیکوکاری نسبت به والدین مطرح کرده است. حالا سوال این است که مقصود از احسان در اینجا چه نوع احسانی است؟ ما معتقدیم و بالوالدین احسانا، که این احسان به صورت نکره هم بیان شده و اطلاق هم داره، به صورت مطلق کلمه احسان به کار رفته، هر نوع خاصی از احسان، هر نوعی از احسان را شامل می شود. یعنی به یک نوع خاص اشاره ندارد، هر نوع احسانی را می شود شامل بشود. یعنی همه انسان ها عرض شود خدمتون این که می توانند به پدر و مادر احسان مادی کنند، احسان معنوی کنند، در حال حیات و زندگیشون نسبت به اونها احسان کنند، یا حتی بعد از فوت اونها نیز همین قرائت قرآنی که برای اونها می کنند، صلواتی که برای اونها می فرستند، کارهای خیر عام المنفعی که هر شبت خدمتون برای اونها انجام می دهند، در حال حیات نیست پدر، در حال حیات نیست مادر، ولیکن چنین اقداماتی انجام می دن و بالوالدین احسانن. اولا احسان خاصی مورد نظر نیست که بگیم مثلا احسان مادی پول بهشون بدیم، یا مثلا بگیم احسان معنوی، نه، هم مادی را هم معنوی را شامل می شود و هم شامل حال حیات اونها و هم شامل حال ممات اونها می شود. و خلاصه هر مصداقی که عنوان احسان بر اون منطبق باشد در این تعبیری که خدای متعال مطرح کرده شامل می شود. و گاهی خدای متعال عرشبت از این نوع احسان به بر هم، بر والدین، بر به والدین یعنی نیکی نسبت به والدین، به جای واژه احسان از کلمه بر استفاده می شود که همون احسان فراگیر و احسان گسترده است. بنابراین توصیه‌ای که خداوند به فرزندان دارد در احسان به والدین شامل تمام ابعاد احسان می شود. یعنی اگر والدین از نظر مالی ناتوان باشند، می شوند واجب النفقه انسان، یعنی همونطور که انسان به بچه خودش لازمه هزینه زندگیشون را بپردازد، اگر پدر و مادرم ناتوان بودن، این نمیتونه بگه به من ارتباطی نداره. پدر و مادر در اینجا میشوند واجب النفقه انسان که باید به اونها کمک کنه و مشکلات زندگی اونها را برطرف کنه و اداره امور مالی اونها را بر عهده بگیرد. عرض شود خدمت شما خوراکشون، پوشاکشون، مسکنشون و امثال زالک. اما بالاتر از احسان مالی اون چی که به نظر من مهمه، که گاهی از اوقات انسان ممکنه ماهیانه میلیون‌ها تومان پول در اختیار پدر، در اختیار مادر قرار بده، ولی با یک رفتار ناپسند و نامناسب تمام اجر و پاداش اون خدمت مالی و مادی را از بین ببرد. ما میگیم علاوه بر احسان مالی و بلکه بالاتر از احسان مالی، احسان معنوی و اخلاقی است که باید درباره پدر و مادر انسان انجام بده. و خدای متعال عرض شود خدمت شما به این که میبینیم این مسئله را مطرح کرده، خدای متعال بی احترامی به والدین را برنمی‌تابد. احسان عاطفی نسبت به پدر و مادر، کرامت اخلاقی در رفتار با این دو، عرض شود خدمتتون این که مورد تأکید خدای متعال است. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، با اونها حتی کلمه اف نگو. اف خیلی واژه عرض شود خدمتون کوچیکیست، یعنی خیلی بار معنایی سنگینی نداره. میگه حتی این کلمه را هم در رابطه با پدر و مادر، همین که حالا در فارسی خودمون گاهی میگیم اه، حتی این را هم به کار نبر. ولا تنهرهما، و عرض شود خدمتون و آنان را به تندی باشون برخورد نکن، اینها را نران از کنار خودت. و متاسفانه در جامعه ما و در دنیایی که ما زندگی میکنیم، متاسفانه بعد عاطفی بعد اخلاق، بعد معنویت روز به روز کم فروختر میشه. پدر و مادری که برای انسان زحمت کشیدن، انسان را از دوران عرشبت خدمتون شیرخارگی، حالا قبلش هم که در رحم مادر و امثال زالک عهده‌دار تربیت او و بزرگ شدن او کردن، گاهی از اوقات بعد از این که فرد ازدواج میکنه به خاطر اینکه دل همسرش رو به دست بیاره، دست رد به سینه پدر و مادر میزنه و در نتیجه اینها را روانه به اصطلاح خانه سالمندان میکنه. و گاهی از تلویزیون دیدید، شنیدید که گاهی پدرانی مادرانی در خانه سالمندان هستن، میگه که سالهاست که بچه هامو ندیدم، نه دخترم دیدم، نه پسرم دیدم، نه دخترانم دیدم، نه پسرانم دیدم. اونا درگیر زندگی خودشون هستن و میگن اینم سپرده این به خانه سالمندان. یعنی محبت پدری و فرزندی به کلی از کانون زندگی اینها دور شده و جدا شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.